حفظم کن، تلسم من، حفظم کن در روزهای تعقیب، در روزهای پشیمانی و استراب، چرا که تو اهدایی روزهای غمی به من، ای دروغ مقدس و شیرین من، ستاره سهرامیز جان، عهد شکست و فرونش است، تو حفظم کن، تلسم من، بگذار که هرگز خاطرم، زخمهای این قلب را بر نیاشوبد، بدرود ای امید، بخواب ای آرزوی مدید، تو حفظم کن، تلسم من. الکساندر پوشکین، تلسم، 1825. به نام خدا، محمد حسن هستم و تو این قسمت قراره که درباره یک اثر از پدر ادبیات مدرن روسیه صحبت کنیم. شاعر نامدار روسی که آثار شگفتی داره، هم در شعر هم در نثر دست قوی داره که البته در شعر بیشتر، الکساندر پوشکین. پوشکین در 1799 به دنیا اومد، در 1837 توی یک دوئل کشته شد. ظاهرا قضیه این بود که گفته میشد که شخصی با زن پوشکین ارتباط داره و پوشکین رفت و به اون شخص پیشنهاد دوئل داد. دوئل اساسا جزء فرهنگ روسیه بوده، حالا این زمانش رو نمیدونم، در قدیم که بسیار تاثیرگذار بوده، در بسیاری از آثار بزرگان نقش دوئل رو ما پررنگ میبینیم. فکر میکنم چخوفی داستانی داره اصلا به نام دوئل، هستن زیاد دوئل در آثار نویسندگان روس زیاد هستش، میگم چون جزی از فرهنگ آن زمان روسیه بوده. خلاصه این که پوشکین در اون دوئل خونریزی میکنه و از دنیا میره. در چند سالگی میشه؟ در 38 سالگی، یعنی 38 سال کافی بود تا پدر ادبیات روسیه خودشو به ظهور برسونه، تأثیرشو بذاره و تموم. این نکته جالبیه واسه اون افرادی که احساس میکنن دیر شده. من نمیگم هیچ وقت دیر نمیشه، اتفاقا یه موقع ها خیلی هم دیر میشه و نمیشه کاری کرد، اما حداقل این برای خیلی از ماها صدق نمیکنه. چند تا اثر شاهکار و فوق العاده داره نویسنده، سوارکار مفرقی، دختر سروان و دوبروفسکی، که ما اینجا توی این قسمت با دوبروفسکی کار، کتاب رو نشر پارسه چاپ کرده به ترجمه حمیدرضا آتشبرا، مترجم گردن کلفت ادبیات روسیه در ایران. یه مجموعه آثار پوشکین هم هست که ناهید کاشیچی ترجمه کرده، نشر توس، اون هم ترجمه خوبیه، یک اثر جامع از آثار پوشکینه. پوشکینی که میاد در دوئل کشته میشه، داستانهایی درباره دوئل داره، یعنی نویسنده نمیتواند چیزی که خارج از چارچوب زندگی و آن تجربهش است رو بنویسه. اگه بنویسه باسمه ای میشه. تفاوت نویسندگان کلاسیک با اکثر این نویسنده های به درد نخور بازاری امروزی توی همینه. این دوستان امروزی حتی درباره چیزایی که می نویسن توی روزنامه هم نخوندن، یعنی هیچ تجربه و دانشی درباره سوژه ندارن، ولی میان از اون دم میزنن و با خلاقیت میان میخوان اون سوژه ابتدایی که سوژه یک خطیشون رو تبدیل به یک داستان بلند کنن. این میدهد این همه اثر بیرمق، بازاری، متاسفانه پرتبلیغ و طبعا متاسفانه پرفروش مثل ملت عشق یا مغازه خودکشی. اگر پوشکین از دوئل میگه، با دوئل هم کشته میشه. اگر داستایوفسکی از اعدام حرف میزنه، طناب اعدام رو بر گردنش دیده. یا اگر شاهکاری مثل قمارباز رو فقط در 26 روز مینویسه، چون خودش این کار است. تولستوی عزیز وقتی از انجیل در رستاخیز میگه، چون به انجیل باور داره. فیتزجرالد غرق در زندگی آمریکاییه که میتونه گتسبی بزرگو بنویسه. همینگوی بزرگ ماهیگیر قهاریه که پیرمرد و دریا رو خرق میکنه. و بگیرید بیایید بالزاک و ملویل و دیکنز و همه این بزرگان، همشون اینطوری بودن. برگردیم به بحث اصلی. دوبروفسکی چیه؟ چرا ما باید دوبروفسکی بخونیم؟ ترایکوراف و دوبروفسکی دوتا ملاکن که همسایه‌اند. ترایکوراف ثروتمند و دوبروفسکی فقیر. فقیر از این جهت که در طبقه خودش فقیره، نه اون فقیری که در ذهن ماست. در طبقه نجیب زادگی خودش سطح آخر رو داره. و الا همین آقای دوبروفسکی زمین داره، چند تا رعیت داره، یعنی هم ترایکوراف هم دوبروفسکی اینا نظامی بودن، با هم خدمت میکردن. دوبروفسکی به خاطر مشکلات مالی زودتر از خدمت استعفا میده، میاد سر مقدار از زمینی که باقی مونده و ساکن میشه. این تقدیر باعث میشه دوبروفسکی نتونه ادامه بده دیگه. اینجا ما تقدیر رو دقت کنید، ما این تقدیر کار داریم. حالا اینکه چرا فقیر شده دوبروفسکی خیلی گفته نمیشه، شاید نقطه ضعفی باشه در داستان که دوبروفسکی چجوری اینطوری شده. این دو بسیار با همدیگه رفیقن، یعنی ترایکوراف و دوبروفسکی. حتی ترایکوراف پیشنهاد میده که من پول بهت میدم که مشکلات تو برطرف کنی، اما دوبروفسکی عجیب آدم با عزت نفسیه و خصوصیت بارز شخصیتش همین عزت نفسشه دیگه، قبول نمیکنه. یکی دیگه از ویژگیاش اینه که بسیار جسوره و رکوه و اصلا سرخم نمی کنه جلوی زور. دوبروفسکی شاید شخصیت ساده‌ای داشته باشه، اما همین شخصیت ساده رو نویسنده از پسش بر اومده، کاملا به صورت عینی برای ما زنده و حیون رو ساخته. ترایکوراف شخصیتی داره مغرور، پولدار، مستبد، حالت دیکتاتور که همه زیر سیبیلش میچرخن، از حکومتی گرفته تا قاضی و همه و همه. یک نکته جالبی داره شخصیت ترایکوراف که شاید برخی بهش دقت نکرده باشن. ترایکوراف شخصیت ضد زنی داره. گفته میشه که در اون اماراتی که داره یک قسمتی رو درست کرده، 16 تا دختر رو ریخته توش و اونجا این دختر رو ازشون کار میکشه. این ضد زن بودن ترایکوراف تو داستان بسیار تأثیرگذاره و مهمه، روند داستان رو تغییر میده. از نکته های دیگر شخصیت ترایکوراف میشه به این اشاره کرد که همه رو دست میندازه، شوخی های عجیب و وحشتناک انجام میده. مثلا یکی از شوخی هاش اینه که یه اتاق داره که توش خرس بسته، میان آدم ها رو میندازن توی این اتاق جلوی خرس، ولی خرس تا یه حدی میتونه بیاد جلو، اگه طرف بره گوشه اتاق بهش نمیرسه. خلاصه عیاشه و یه چیز مرفه بی درد دیگه. این شخصیت کمی پیچیده تر از دوبروفسکیه، با همه این احوالاتش احترام خاصی برای دوبروفسکی داره، با اون از این شوخیا نمیکنه ابدا، و وقتی که به دوبروفسکی میرسه انگار که پا روی اصولش میذاره و رقت قلب میگیره. از دید عمیق‌تر که بخوای به رابطه ترایکوراف و دوبروفسکی نگاه کنی، میبینی که یک کرنش وجود داره از سمت ثروتمند با همه لاغیدیشون به خصایل نیک انسانی. پوشکین این رو تو چند جایی از داستان بهش به درستی اشاره می‌کنه. یه تیکه از داستان رو گوش بدید ببینید چطور پوشکین در دو یا سه پاراگراف دوبروفسکی شجاع و با عزت نفس رو، خلاصه این فقیر مقتدر رو می‌سازه. پسر دوبروفسکی در پتربورگ تحصیل میکرد و دختر ترایکوراف نزد پدرش بود. ترایکوراف اغلب به دوبروفسکی میگفت گوش کن برادر، اگر پسرت جوان سربراهی از آب در آمد، دخترم ماریا را بهش میدهم. اصلا هم مهم نیست که مال و منالی نداشته باشد. دوبروفسکی هم سری تکان میداد و اغلب چنین میگفت نه برادر جان، پسر من آخرش هم وصله دخترت نیست. نجیبزاده فقیری مثل ولادیمیر ما بهتره با دختری همسطح خودش ازدواج کنه تا سرور و آقای خانهش باشد، نه اینکه تهش بشود مباشر و گوش به فرمان یک دختر ناز پرورده. همه به رفاقت و همدلی بین ترایکوراف پرمدعا و همسایه فقیرش رشک می بردند و از جسارت دوبروفسکی در حیرت بودند که چطور سر میز غذا نظر خود را بی پرده بیان کرده است، بدون توجه به آن که آیا با نظر میزبانش تناقضی دارد یا خیر. برخی هم کوشیدند از او تقلید کنند و گاهی از مرزهای اطاعت بیرون بزنند، اما ترایکوراف چنان آنان را سر جای خود نشاند که برای همیشه فراموش کنند پا از گلیم خود فراتر بگذارند، و سر آخر باز هم تنها آندری گاوریالوویچ دوبروفسکی ماند که میتوانست خارج از قواعد معمول رفتار کند. با این حال یک واقعه غیر منتظره همه چیز را به هم ریخت و آن وضعیت را تغییر داد. آقای ترایکوراف یه سگدونی بزرگ داره که توش سگاشو نگه میداره و پرورش میده و توله های خاصی رو، توله هایی که آس هستن و نژادهای خاصی از سگ رو پرورش میده و حتی یه جایی داره که زایمان میکنن سگا و خلاصه یه چیز باشکوهی دیگه. مهمونای نجیب زاده شو هر سری که میخواد ببره شکار میبره توی نزدیک این سگدونی و مباهات میکنه به خودش با این سگدونی که داره. هر مهمونی هم که میگیره دوبروفسکی رو دعوت میکنه. یه روز که میخواد بره شکار میاد میره کنار این سگدونی وای میسته و همجور که داره طوله هاشو نوازش میکنه و چی میکنه، دوبروفسکی نگاه میندازه به این سگدونی ها و سکوت میکنه و ناراحت. ترایکوراف نظرشو میپرسه، میگه چی شده، چرا سکوت کردی؟ دوبروفسکی میگه سگای شما بهتر از رعیتاتون دارن زندگی میکنن. اینجا نویسنده یک کلمه یه به کار برده به نام قبطه، میگه دوبروفسکی به سگای ترایکوراف قبطه خورد. نمیدونم این کلمه قبطه واسه خود پوشکین هست یا مترجم اضافه کرده، اما اگر قبطه واسه خود پوشکین باشه اینجا مازاد شخصیت دوبروفسکیه، یعنی شخصیت دوبروفسکی شخصیتی نیست که بیاد قبطه بخوره به چند تا سگ. خلاصه بعد از اینکه دوبروفسکی میگه که سگای شما بهتر از رعیتتون زندگی میکنن، یه سگبانی داره اونجا آیه ترایکوراف برای خوشمزگی حالا یا برای ناراحتی، تو کتاب اومده ناراحت میشه، باز اینجا به نظر من ناراحتی هم کلمه درستی نیست، برای اینکه خودشو جا کنه به نظر من اینطوریه که میاد میگه که اتفاقا اینطوری نیست، ارباب خیلی به رعیت ها میرسه ولی نجیب زاده هایی داریم که حاضرن جاشونو با این سگا عوض کنن. اینو که میگه همه اون مهمونا با اینکه نجیب زاده بودن به خاطر اینکه ترایکوراف اول شروع کنه به خندیدن برای اینکه ترایکوراف رو راضی کنن همه میزنن زیر خنده غیر از یک نفر و اون هم دوبروفسکیه. دوبروفسکی قرمز میشه، از امارت ترایکوراف بیرون میره و نامه میزنه به ترایکوراف که سگبان تو میفرستی اینجا، معذرت خواهی میکنه از من و من هم خودم باید تنبیهش کنم. ترایکوراف میگه من عمرن این کارو بکنم، عصبانی میشه و طی اتفاقات دیگری که ادامه پیدا میکنه خلاصه کمر به نابودی دوبروفسکی میبنده. یعنی اینجای داستان رفاقت صمیمی ترایکوراف و دوبروفسکی بر اثر یک اتفاقات بسیار مسخره تبدیل میشه به یک خصومت عجیب و غریب. ترایکوراف میاد سند سازی میکنه علیه دوبروفسکی و همه اموال دوبروفسکی رو میگیره و بالا میکشه. دوبروفسکی در دادگاه بهش فشار عصبی میاد و میفته توی بستر بیماری. ثروتمند و ثروت میبره از فقر و فقیر. در بسیاری از جاها اینطوریه دیگه. پوشکین در دوبروفسکی به ما میگه که در تقابل ثروت و فقر ثروت برنده میشه. در تقابل تقدیر و تدبیر این تقدیره که برنده میشه. من قصدم این نیست که داستان رو به صورت کامل برای شما تعریف کنم. در هیچ کدوم از موارد این نبوده و نیست. در آینده هم نخواهد. این جاهای مختلفی که میگم چون نکته داره و اصلا کتاب هدفش از نوشتن این بوده و همه این قسمت هایی که گفتم خدمتتون شاید 20 صفحه از کتاب هم نباشه. خلاصه اینکه دوبروفسکی به جا میفته و ترایکوراف پشیمان از اینکه این کارو کرده تصمیم میگیره بیاد پیش دوبروفسکی و ازش معذرت خواهی کنه و اموالشو بهش برگردونه. همزمان یکی از خدمتکارای دوبروفسکی پدر نامه میزنه به ولادیمیر دوبروفسکی که در جای دیگری هست، میگه بیا که پدرت حالش بده و اینجوری شده و مالشو بالا کشیدن و فلان اینا. حالا دوبروفسکی پسر برگشته پیش پدرشه، بر پدر یک کم حالش بهتر شده و میتونه کم کم راه بره. ترایکوراف کالاسکشو سوار شده و اومده که از دوبروفسکی معذرت خواهی کنه و اموالش رو بهش برگردونه. یک لحظه دوبروفسکی میاد پشت پنجره و ترایکوراف رو میبینه و حالش بد میشه و سکته میکنه و تمام میکنه، میفته تو بغل دوبروفسکی پسر. همزمان هم خدمتکار دوبروفسکی میاد میگه آیه ولادیمیر، آیه ترایکوراف اومده میخواد پدرتون رو ببینه. حالا شما تصور کنید در اون شره. دوبروفسکی پسر برمیگرده میگه که بهش بگو گورشو از اینجا گم کنه. حالا شما شرایط رو در نظر بگیرید. دوبروفسکی پدر در بغل پسرش افتاده، ترایکوراف اظهار ندامت میخواسته بکنه داخل حیات، همزمان خدمتکار میاد اینجوری میگه و دوبروفسکی پسر هم اونطور صحبت میکنه. اینجا باز دوباره تقدیر مانع از عذرخواهی ترایکوراف میشه و تقدیر منجر به مرگ دوبروفسکی میشه و تقدیر منجر به خشم بیشتر ترایکوراف و آوارگی بیشتر دوبروفسکی پسر میشه. تقدیر باعث میشه که یک نجیب زاده یعنی دوبروفسکی پسر ولادیمیر تبدیل بشه به یک راهزن و این داستان اصلی کتاب دوبروفسکی پوشکینه. سورپرایز نویسنده برای ما ورود ولادیمیر دوبروفسکی به داستان است که در واقع قهرمان اصلی داستان اونه. ولادیمیر همچون پدر شجاع، نترس و جسوره. واقعه مرگ پدرش منجر به تغییر کامل مسیر زندگیش میشه که دیگه باید برید کتاب رو بخونید. یه شخصیت وجود داره به نام ماریا که معشوقه دوبروفسکیه، دختر ترایکورافه. این شخصیت به عقیده من لنگ میزنه. بیشترین لطمه رو داستان از این شخصیت میخوره. ماریا تصمیمات عجیبی در داستان میگیره که اینها پیشینه‌ای برای مخاطب نداره. یعنی مخاطب کاملا درک نمیکنه روان ماریا و نوع تفکرش چگونه هست. یک برادر هم داره ماریا، باز اون هم ایراد کاره. رابطه اون برادر کوچک با ماریا در نمیاد که وظیفه مهمی هم داره در پیش برده داستان. اون برادر کوچک که اسمش اگر خاطرم باشه ساشا هستش که اون هم خوب ساخته نشده. عشق میان ماریا و دوبروفسکی به عقیده من ساخته شده و پیریزی درستی داره. پایان کتاب هم پایان درستی است به عقیده من، همونطور که مسئله بر سر تقدیر هست تا پایان به درستی پیش میره. شک خوبی هم داره. نکته بعدی این که راحت میتونید کتاب دوبروفسکی رو تو یک نصف روز بخونید و خسته نشید. فکر کنم 150-60 صفحه کلن هست. ترایکوراف شخصیت پردازی بسیار دقیقی داره. رابطش با دوبروفسکی پدر به درستی صورت گرفته. خلاصه اینکه به قول مترجم ما با یک شاهکار از پوشکین مواجهیم که اگر نویسنده میرسید که این اثر رو بازنویسی کنه، شاید دوبروفسکی یکی از برترین آثار ماندگار تاریخ میشد. خداحافظ تا قسمت بعد.